آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتقال پول به ایران توسط اتحادیه اروپا کنترل می شود. کشورهای گروه 20 تعهد می کنند از تنزل ارزی رقابتی جلوگیری کنند. مهدی کروبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست طرح نظارت بر خود را نپذیرند. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد شنبه اول آبان 1389 خورشیدی برابر با 23 اکتبر سال 2010 میلادی هستیم. امروز در اردبیل، رشت، نوشهر، بابلسر، ساری، گرگان، تبریز و زنجان هوا ابری و بارانی است و در سایر شهرهای کشور از جمله تهران صاف با لکه‌های ابر. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 25 درجه بالای صفر می‌رسد و در آبادان گرم‌ترین شهر کشور 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل. در ساعت 7:22 دقیقه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز ایران و در حوالی 7:27 در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده درباره مشکلات گرانترین باشگاه فوتبال ایران، وزنه‌برداری، فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا، تمدید قرارداد وین رونی در باشگاه منچستر یونایتد برای ما خواهد گفت. بیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. در راستای تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند دستورالعملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های زیرربط کنترل شده و بانک‌ها موظف می‌شوند انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل دستورالعمل تازه‌ای را در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهند کرد. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 امروز شنبه متحد می‌شوند برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی خود به پیروی از نرخ رایج ارز در بازار بپردازند و از رقابت‌های ارزی خودداری کنند. این تعهد قرار است در بیانیه‌ای در پایان نشست وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 و رهبران بانک مرکزی این گروه که در کره جنوبی گرد هم آمدند برای کاهش عدم توازن بیش از حد تراز تجاری اعلام شود. با این حال این بیانیه حاوی اهداف مشخصی در زمینه مازاد یا کسری حساب‌های جاری نخواهد بود. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در واکنش به طرحی با عنوان نظارت بر نمایندگان مجلس از نمایندگان مجلس خواسته است که این طرح را نپذیرند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی که ریاست مجلس ششم شورای اسلامی را به عهده داشته است، روز جمعه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داد که این طرح آنها را به آنچه وی نوکران قدرت خواند تبدیل خواهد کرد. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، طرح یاد شده اجازه می‌دهد نمایندگان مخالف و یا حتی مستقل از مجلس اخراج و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی شوند. رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز برای گفتگو پیرامون گسترش روابط اقتصادی وارد لیبی شد. هوگو چاوز قرار است در این سفر با رهبر لیبی معمر قذافی و مقام‌های ارشد لیبیایی دیدار و گفتگو کند و قراردادهای همکاری اقتصادی میان دو کشور را به امضا رساند. آقای چاوز پیش از این از ایران، سوریه و نیز روسیه و بلاروس دیدن کرده بود. معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آلاینده‌های سرطانزا در تهران 26 برابر استانداردهای جهانی است. خانم ابتکار همچنین اعلام کرده این مسئله به دلیل رعایت نکردن استاندارد در پمپ بنزین‌ها و با توجه به شرایط جمعیتی، اقتصادی و آلودگی هوا رخ داده است. به گفته خانم ابتکار در حال حاضر سهم حمل و نقل عمومی شهر تهران از سفرهای شهری تنها 25% است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران میگوید هنوز قیمت بنزین در دولت نهایی نشده است. وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر افزوده که نمایندگان ویژه رئیس جمهوری هنوز برای قیمت نهایی بنزین تصمیم نگرفتند، اما سهمیه 60 لیتری برای خودروهای شخصی برای آبان ماه امسال تعیین و اعلام شده است. و خبر آخر اینکه محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید تعدادی از استانهای ایران با کمبود جدی آب روبرو هستند. آقای محمدی زاده میگوید در 9 استان و 34 شهر ایران کمبود جدی آب وجود دارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران همچنین میگوید 1/3 منابع تجدید ناپذیر آب در ایران به صورت پساب و فاضلاب از بین میرود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سایت ویکیلیکس اسناد محرمانه منابع اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نقش سپاه پاسداران در برهم زدن ثبات در عراق را منتشر کرد. اظهار امیدواری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از به از سرگیری گفتگوها با تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی. تفتیش دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران. هنوز دقیقاً روشن نیست قانون هدفمند کردن یارانه ها از کی آغاز خواهد شد. نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های شنبه ایران. در تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده درباره خبرهایی مربوط به مشکلات گرانترین باشگاه فوتبال ایران، درباره مسابقات وزنه‌برداری و نیز باشگاه‌های فوتبال آلمان و انگلیس خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. اسناد محرمانه منابع اطلاعاتی ارتش آمریکا که روز جمعه از سوی ویکیلیکس انتشار یافت، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی گونه جنگ سایه‌ای را با نیروهای آمریکایی در عراق پیش می‌برد که هدف از آن برهم زدن ثبات در عراق و در دست گرفتن کنترل در آن کشور است. این مدارک محرمانه که دو روزنامه نیویورک تایمز و گاردین به شرح بخش‌هایی از آن پرداختند، همچنین حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی همواره از شبه نظامیان شیعه در عراق با تهیه تسلیحات و دادن آموزش‌های رزمی پشتیبانی کرده است. کیان معنوی.
اوراق محرمانه منابع اطلاعاتی ارتش آمریکا که روز جمعه از سوی سایت ویکیلیکس انتشار یافت و روزنامه‌های نیویورک تایمز چاپ آمریکا و گاردین در بریتانیا آن را منعکس کردند، پرده از جزئیات رقابت خطرناکی برمی‌دارد که به گزارش خبرگزاری فرانسه بر سر نفوذ در عراق میان تهران و واشنگتن در جریان است. با همه اینها اتهامات مطرح شده آمریکا که ایران به شبه نظامیان شیعه در عراق آموزش نظامی می‌دهد و آنها را مسلح می‌کند و یا اینکه مقامات آمریکایی و فرماندهان نظامی آن کشور بارها تهران را متهم کردند که با دامن زدن به خشونت‌ها و برهم زدن ثبات در عراق تلاش می‌کند موقعیت آمریکا و متحدانش را در آن کشور توصیف کند، مورد جدیدی نیست. یکی از موارد نام برده شده در مدارک انتشار یافته از سوی ویکی‌لیکس به 7 ماه سپتامبر 2006 اشاره دارد که در آن یک سرباز ایرانی یک خودروی گشتی آمریکایی حامل نیروهای عراقی را هدف قرار داده، اما این سرباز ایرانی سپس از سوی نیروهای آمریکایی به وسیله یک تیربار کالیبر 50 هدف قرار گرفته و کشته می شود. بنابراین گزارش، این خودروی آمریکایی مأموریت داشته است راه‌های ورود مخفی اسلحه و مهمات را از ایران در این منطقه مرزی شناسایی کند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز با استناد به این مدرک می‌نویسند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نقش عمده‌ای در مسلح کردن و تعلیم شبه نظامیان عراقی برای حمله به نیروهای ائتلاف و مقام‌های دولتی عراق داشته است. به نوشته نیویورک تایمز، مدارک انتشار یافته حکایت از آن دارد که حملات مورد حمایت ایران حتی پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما با شعارهای آشتی‌جویانه و تاکید بر ایجاد تغییرات همچنان ادامه داشته مدارک محرمانه مذکور همچنین به شرح شمار برخی از بازداشت شدگان، دفتر یادداشت یک شبه نظامی دستگیر شده و کشف مقادیر قابل ملاحظه سلاح ساخت ایران پرداخته است. به نوشته گاردین، بر اساس یکی از این مدارک محرمانه، ایرانیان با استفاده از راکت و خودروهای حامل گازهای شیمیایی یک حمله به منطقه سبز بغداد را که ساختمان‌های دولتی و حساس در آن قرار دارد برنامه‌ریزی کرده بودند. از جمله دیگر مدارک محرمانه مربوط به راکت‌هایی می‌شوند که از سوی ایران ساخته شده و در آنها مواد شیمیایی فلج‌کننده به کار رفته است. همچنین بخش دیگری از مدارک انتشار یافته حکایت از آن دارد که پلیس بصره در ماه نوامبر 2005 موفق به کشف وسایل ساخت بمب‌های کنار جاده ساخت ایران شده است.
سایت ویکیلیکس اسناد محرمانه منابع اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نقش سپاه پاسداران در برهم زدن ثبات در عراق را منتشر کرد. کیان معنوی گزارش می‌داد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز آدینه در نامه‌ای به سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، ابراز امیدواری کرد که تهران با تاریخ پیشنهادی وی برای از سرگیری گفتگوهای اتمی موافقت کند. بکتاش خمسه‌پور.
کاترین اشتون در نامه خود به سعید جلیلی روزهای 15 تا 17 نوامبر، 25 تا 26 آبان ماه را برای مذاکره در وین پیشنهاد داده است. در بخشی از نامه کاترین اشتون قید شده است که گفتگوها می تواند با مراسم شام در روز 15 نوامبر آغاز شده و در روزهای بعدی درباره مسائل اساسی ادامه یابد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این نامه با اشاره به نزدیک بودن زمان پیشنهادی ایران و پیشنهاد وی و همچنین با یادآوری محدودیت‌های زمانی شرکت کنندگان ابراز امیدواری کرده است که ایران با این تاریخ موافقت کند. از سوی دیگر سخنگوی کاترین اشتون نیز روز جمعه از تهران خواست چند روز آینده به نامه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ دهد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وی منتظر است ایران به طور رسمی به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد تا این گفتگوها محقق شود. پیش از این منوچهر متکی وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود که ماه اکتبر یا ماه نوامبر از دیدگاه تهران زمان مناسبی برای اثرگیری گفتگوهای هسته است. گروه 5 به علاوه 1 کاترین اشتون به نمایندگی از آن ایران را به مذاکره دعوت کرده است، متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان است. از 1 ماه اکتبر سال 2009 که هیئت ایرانی با نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان در ژنو دیدار و گفتگو کرد، تاکنون مذاکره‌ای با این گروه صورت نگرفته است. این کشورها به ویژه نسبت به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آن هستند که تهران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. خواسته‌ای که در همه قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه ایران به تصویب رسیده انعکاس یافته است. در همین حال روز جمعه روسیه از ایران خواست که با دعوت کاترین اشتون برای مذاکره موافقت کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش از دوستان و همکاران ایرانی خود می‌خواهد که به طور رسمی و با نگاهی مثبت به این دعوت پاسخ دهند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی انتشار خبر تفتیش دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران و سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای که روز پنجم مهر ماه گفته بود دادگاه انقلاب اسلامی رأی به انحلال جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی داده، مراد ویسی از رادیو فردا با محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار در پاریس و عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفتگو کرده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که از اصلی ترین احزاب اصلاح طلب به حساب میاد، از دوره دوم فعالیتش که در سال 1371 شروع میشه تا الان 12 کنگره موفق برگزار کرده. نقش سازمان در پیدایش دوم خرداد که به نوعی این آقایون اون رو منشأ عزیز خودشون البته فتنه اخیر و از دید آزادی خواهان اعتراض به وضع موجود میبینن بر کسی پوشیه نیست. همینطور نقش سازمان در مجلس ششم که در این مجلس ما برای اولین بار انتقاد به رهبری رو مشاهده میکنیم و یا همینطور در جنبش سبز که اعتراض مردم ایران نسبت به استبداد و تقلب در انتخابات بوده، همه اینها مواردی بوده که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یک استراتژی که اون رو محدود و پاسخگو کردن قدرت و همینطور دموکراتیزاسیون جامعه ایران اعلام کرده بود، خشم اقتدارگرایان و در واقع حاکمان مستبد ایران رو برانگیخته بود و خب طبیعتاً اونها اومدن اعلام کردن که سازمان رو در یک دادگاه منحل کردن، در حالی که هیچ دادگاهی برگزار نشد و این فقط یک تصمیمی بود که در سطح بالای حاکمیت برای مقابله با یکی از احزاب منتقد اتخاذ شده بود. به طور خلاصه میتونم خدمت شما عرض بکنم که این برخوردها به دلیل رویکرد انتقادی و تلاش سازمان برای اصلاح نظام موجود به حساب میاد.
آقای توفیقی، این برخورد با سازمان مجاهدین انقلاب چه ارتباطی میتونه داشته باشه به برخوردهای مشابه با جبهه مشارکت و یا بازداشت دبیرکل نهضت آزادی در اصفهان؟
ببینید، عنصر مشترک بین همه این جریان‌هایی که شما اسم بردید اعتراض به وضع موجود و انتقاد نسبت به حاکمیت، در خصوص مدیریت ناصحیح جامعه و همینطور سوق دادن کشور به سمت انهدام و فروپاشی نظم اجتماعی به حساب میاد. وگرنه همه این جریان‌ها، مشارکت، سازمان یا نهضت آزادی، یک زمانی خودشون در حاکمیت بودند و ضمن قبول اصل نظام و التزام به قانون اساسی، همه اونها برای در واقع اصلاح وضع موجود تلاش میکردن. من فکر میکنم مخرج مشترک همه این جریان ها اصلاح نظام موجود هستش که با این اقدامات حاکمیت داره نشون میده که خودش رو از ظرفیت اصلاح داره محروم میکنه.
هدف عمومی حاکمیت از این برخوردها چی هست؟
این گونه برخوردها رو به نظر من اساساً باید در راستای تکمیل حلقه های استبداد دینی در ایران ارزیابی کرد. تلاش حاکمان در ایران در حال حاضر ایجاد یک جامعه مطیع امر ولی فقیه، اون هم به صورت کامل و مطلق هستش، که در همین راستا هستش که آقای احمدی نژاد صحبت از نظام تک حزبی میکنه و یا همه ارگانهای مستقل، حالا چه یک حزب باشه، چه روزنامه باشه و یا یک سایت اینترنتی و یا حتی یک نهاد اقتصادی، باید بسته بشه و در پای این وضع استبدادی قربانی بشه. پر شدن زندانها هم از آزادی خواهان و منتقدان که از همه اقشار اجتماعی هستند، خود شاهدی بر این مدعا هستش که جامعه ما داره به سمت یک استبداد شدید، یک بمب بس، و در واقع به سمت یک جامعه تک‌صدایی حرکت میکنه.
سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاریخ دقیق اجرای آن هنوز روشن نیست. فریدون زرنگار برای ما میگوید چرا.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 37 جلسه شورای عالی استانها با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانها تاکید کرد در این طرح نیازمند آگاهی و همراهی عموم مردم هستیم. وی اما همزمان انتظار دادن آگاهی به مردم از سوی دولت را به عنوان کنجکاوی خبرنگاران رد کرد و گفت خبرنگاران با توجه به حس کنجکاوی خود از ما انتظار نداشته باشند همه جزئیات این قانون را قبل از اجرا اطلاع رسانی کنیم، زیرا به صلاح کشور نیست. بنابراین قانونی قرار است اجرا شود که به گفته آورندگان آن ساختار اقتصادی جامعه را دگرگون خواهد کرد، اما دولت نمی‌خواهد جزئیات تصمیماتش در این زمینه که قاعدتاً بر تمام شئون اقتصادی کشور و رفتار تک تک شهروندان می‌تواند تأثیرگذار باشد را با مردم در میان گذارد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه هدفمند کردن یارانه‌ها را فرصت تاریخی برای اقتصاد و به خصوص بخش صنعت ایران خواند و گفت اجرای این قانون فرصتی است برای رها شدن از، به گفته آقای احمدی نژاد، تنبلی 150 ساله.
هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین فرصت تا مجموعه اقتصاد ما از تنبلی 150 ساله به طور کامل رها بشه.
اقتصاد ایران در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان، چه کارشناسان هوادار دولت و چه کارشناسان منتقد، دچار نابسامانی‌های بسیاری است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و همسایه بسیار پایین است و تمام پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان از آن دارد که این رشد در سال جاری خورشیدی به زیر 1% برسد. نرخ تورم و بیکاری از سوی دولت حدود 15% اعلام شده است، اما کارشناسان این نرخ ها بسیار خوشبینانه و غیرواقعی ارزیابی می کنند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران حتی از سوی سرمایه‌داران داخلی بسیار ناچیز است و از سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل سیاست‌های تنش‌زای دولت خبری نیست. این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی تنها در بخش نفت و گاز ایران نیاز به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین اکنون دولت که به دلیل ناکامی‌های اقتصادیش در چند سال گذشته به رغم در اختیار داشتن درآمدهای هنگفت نفتی شدیداً زیر انتقاد حتی بخشی از اصولگرایان قرار دارد، حل تمام مشکلات اقتصادی را موکول به اجرای این قانون می‌کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی می‌گوید با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
حال بشنویم شما شنوندگان گرامی درباره رخدادهای مربوط به ایران چه نظر دادید.
آقای یارانه ها رو دیگه ما رو جون به لب کرده، بگو اگه بخواییم بدن نمیدن دیگه، دو سال دارن رازه به یارانه حرف میزنن، ما که در دست اینا اسیریم، هر کاری بخواهم میکنن، حالا چه زودتر چه دیرتر. خداحافظ شما.
میخواستم از برنامهاتون تشکر کنم، واقعا برنامه جالبی دارید. بعد یکی این که ما گرفتار این رایانه شدیم و اینا دارن ما رو به تفاول میبرن، اینا رو نمیخوام ببینیم. کی رو باید ببینیم؟ باید به کی بگیم؟ چجوری بگیم؟ با چه صدایی داد کنیم؟ خواهشان پخشش کنیم صدای من. ممنون.
الو، سلام، خسته نباشید. من فقط میخواستم بگم این مردم ایران چقدر باید بدبختی و بیچارگی بکشن تا صداشون در بیاد. دیگه بدتر از این که همه دار و ندارشون رو دارن به تاراج میبرن، دیگه ناموس و حیثیتشون رو بردن، دیگه چی میخوان داشته باشن که ببرن؟ دیگه هیچی ندارن که از دست بدن. پس چی صداشون در میاد این مردم؟ با تشکر.
با عرض سلام و خسته نباشید به تمام دستگاهانان رادیو فردا. من یک راننده تریلی هستم، هر شب رادیو فردا رو گوش میکنم و خواهش میکنم که ترانه های مرزیه رو هر چند یک بار بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
خب برای اینکه ببینیم مطالب مهم روزنامه‌های امروز شنبه چی هستن، با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما و اصحابتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از ورود روحانیون به مدارس برای تربیت دینی دانش آموزان خبر داده. قضیه چیه؟
روزنامه آرمان خبر داده که یک طرح جدیدی رو ستاد همکاری آموزش پرورش و حوزه علمیه به اجرا گذاشته و قرار است روحانیون در مدارس به طور دائمی مستقر بشند و به شکل یک شخصیت ویژه‌ای بر تربیت دانش آموزان نظارت بکنند. به نوشته روزنامه آرمان، دبیر ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش گفته که در این طرح قرار است روحانیون غیر از مدیران مدارس جایگاه ویژه‌ای در مدارس پیدا بکنند و به هر حال در امور شخصی دانش آموزان بیش از پیش دقت بکنند. روزنامه آرمان خبر دیگری هم در همین زمینه منتشر کرده و نوشته که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مدارس تشکیل شده. به گفته رئیس گروه پرورشی آموزش و پرورش تهران، این ستاد قرار است غیر از امر به معروف و نهی از منکر بحث مقابله با اون چیزی که مقامات جنگ نرم مینامند بپردازد.
چهار روزنامه هوادار دولت، کیهان، رسالت، ابتکار و جام جم به سخنان آیت الله خامنه ای در قم پرداختند که اعلام کرده نسبت دادن حکومت خوندی به جمهوری اسلامی تهمته.
این روزنامه ها امروز گزارش دادن که آیت الله خامنه‌ای در ادامه سفرش به قم طی اظهاراتی گفته که ما نظام فقاهتی هستیم، ارزشی هستیم و اسلامی، و این که عده‌ای میگن که جمهوری اسلامی یک حکومت آخوندی هست رو من یک تهمت میدونم. البته آیت الله خامنه‌ای در این حال گفته که از این پس روحانیون هم به خودی خود نمیتونن مسئولیت‌های معمولی رو در مدارج مختلف حکومتی به دست بگیرن، بلکه باید صلاحیت‌های ویژه دیگه‌ای هم داشته باشن.
فرار مغزها از ایران که در 40 سال اخیر یکی از معضل‌های جامعه و دولت‌ها بوده، امروز مورد توجه روزنامه ابتکار قرار گرفته.
روزنامه ابتکار از قول آقای نصیری قیداری، نماینده زنجان در مجلس، نوشته که ایران در حال حاضر رتبه اول رو به لحاظ فرار مغزها داره و این شایسته نیست. به نوشته روزنامه ابتکار، آمارهای مختلف نشون میده که روزانه 15 نفر کارشناس ارشد، دست کم 2 تا 3 نفر که مدرک دکترا دارن و سالانه بیش از 5400 نفر لیسانس ایران رو برای همیشه ترک میکنن و فرار مغزها به یک موضوع مهم تبدیل شده. این روزنامه در این حال نوشته که آقای کامران دانشجو وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد گفته که ما فرار مغزها رو قبول نداریم، اما در این حال 80,000 ایرانی در حال حاضر برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کردن.
روزنامه کیهان از قول حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مخالفان جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و نوشته که دولت توطئه‌گران علیه آرمان‌های نظام رو در هر نقطه از جهان گرفتار می‌کنه.
بنوشته این روزنامه، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در اظهارات تهدیدآمیزی اعلام کرده که از این پس سپاه و به هر حال مجموعه نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی مخالفین رو در خارج از کشور هم تحت پیگرد قرار خواهند داد و هر جایی که باشن اینها رو گرفتار میکنن. این روزنامه همزمان خبر دیگه‌ای هم منتشر کرده از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، نوشته که باید یک کمیته‌ای برای ریشه‌یابی جرایم سازمان یافته فراملی تشکیل بشه. پیشتر هم روزنامه کیهان از قول آقای مسعود جزائری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در وقت مناسب مخالفین و معترضان به حکومت مستقر در ایران رو در خارج از کشور مورد پیگرد قرار خواهد داد.
روزنامه جمهوری اسلامی به خبر انفجار در تأسیسات دریایی خرمشهر پرداخته و جزئیات این انفجار رو شرح داده.
این روزنامه امروز خبر داده که در انفجاری که در تأسیسات دریایی خرمشهر رخ داده، 1 نفر کشته شده و 3 تن مجروح. البته روزنامه جمهوری اسلامی از قول مقامات محلی در استان خوزستان علت این انفجار رو خمپاره عمل نکرده و باقی مانده از دوران جنگ عنوان کرده، ولی در ماهای گذشته انفجارهای مشابهی در تأسیسات نفت و گاز ایران رخ داده که یکی از مهمترین اونها انفجار لوله گاز سرخس به مشهد بود که دست کم 13 کشته بر جای گذاشت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
دنیای ورزش. گرانترین تیم تاریخ فوتبال باشگاهی ایران یا منحل خواهد شد یا واگذار. عیسی رضایی مدیر عامل سرمایه گذاری باشگاه استیلازین ضمن اعلام این خبر اظهار داشت به خاطر نتایج ضعیف و صرف هزینه‌های سنگین واگذاری یا انحلال باشگاه در دستور کار مالک آن قرار دارد. وی تاکید کرد این مسئله جدی است و این اتفاق رخ خواهد داد. تیم فوتبال استیلازین در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در میان 18 تیم 16 است. حالان که بازیکنان نامداری چون مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی، مهرزاد معدنچی و حسین کعبی و چند نفر دیگر با قیمت‌های بسیار بالا در این تیم بازی می‌کنند. بودجه تیم فوتبال استیلازین برای فصل جاری لیگ برتر 10 میلیارد تومان است که برای یک تیم در ایران یک رکورد به حساب می آید. 8 وزنه‌بردار تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو معرفی شدند. مهدی پانزوان و احسان رضاییان در 69، کیانوش رستمی در 85، اسقر ابراهیمی و یاسر دادوند در 94 و حامد مجیدی در 105 کیلوگرم. همچنین 2 وزنه‌بردار سنگین وزن، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به گوانگجو اعزام خواهند شد. بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو سه هفته دیگر در چین آغاز می‌شود. در آلمان هفته 9 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب با دیدار میان تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ در هامبورگ آغاز شد و 2 تیم پس از 90 دقیقه تن به مساوی بدون گل دادند.
Es ist auf der Flur nun, es ist vorbei, 0-0, gibt viele Pfiffe für viele kleine Situationen, die es hier in diesem Spiel gegeben hat.
هامبورگ با این مساوی به رده 4 جدول رفت و بایر مونیخ در مکان 9 باقی ماند. امروز دورتموند پیشاهنگ بوندسلیگا میزبان هوفنهایم تیم 5 است. ماینز تیم 2 جدول فردا در زمین بایر لورکوزن خواهد بود که در رده 3 قرار دارد. در انگلیس وین رونی بازیکن معروف منچستر یونایتد در این تیم ماندگار شد. مدت قرارداد جدید این بازیکن 5 خواهد بود ولی مبلغ آن اعلام نشده است. قبلا گزارش شده بود وین رونی قصد دارد باشگاه منچستر یونایتد را ترک گوید. و پله فوتبالیست نامدار برزیلی 70 ساله شد.
ادسون رانتس دو ناسیمنتو معروف به پله و ملقب به مروارید سیاه 70مین سال روز تولد خود را پشت سر گذاشت. پله که در 23 اکتبر سال 1940 به دنیا آمده در سن 17 سالگی برای نخستین بار در جام جهانی 1958 در تیم ملی فوتبال برزیل بازی کرد. او در طول 14 سال عضویت در تیم کشورش در 92 بازی ملی 77 گل به ثمر رساند. تعداد گل‌های پله برای تیم باشگاهیش سانتوس طی 18 سالی که عضو آن بود از مرز 1100 گذشت. پله دیشب 70 سالگی خود را در ساو پائولو جشن گرفت.
حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.